وقل رب زدنی علما.
صفحه 341. یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای مردم، مثالی زده شد، پس با دقت بهش گوش بدید. بدون شک کسانی که فرا میخوانید به غیر از الله هرگز مگسی را هم نیافریده اند، اگرچه همه برای آن اجتماع کنند، و اگر مگس چیزی از آنها برو باید، توان بازپسگیری آن رو از مگس ندارند. هم کسی که دنبال می کند ضعیف و ناتوان شد، و هم کسی که به دنبال او می روند. در دعای قبل بیان فرمود که مردم چیزهایی غیر از الله رو پرستش می کنند که هیچ دلیل و منطقی پشتش نیست. حالا میخواد بگه که چطور دلیل و منطقی پشتش نیست. میخواد استدلال بیاره، و یک استدلال منطقی و واضح. و آیه هم با یا ایها الناس شروع داره میشه، و این چهارمین بار هست که با یا ایها الناس در همین سوره مبارکه مردم جهان رو داره مورد خطاب قرار میده، و اول سوره هم با یا ایها الناس هست. یعنی در حقیقت سوره‌ای که مردم جهان رو و به عنوان خطاب جهانی همه مردم رو مورد خطاب قرار میده و میخواد با آنها سخن بگه. و البته که این یا ایها الناس از اول سوره، یعنی انگار مردم زمانی گناه میکنن که به غیر از خدای یگانه رو میارن، و این باعث بدبختیشون میشه، و همون گناهان هم باعث نابودیشون در همین دنیا میشه و در آخرت. حالا انگوش گذاشته روی همین قسمت که مردم چیزهای دیگر رو پرستش میکنن، بفهمن که این کار اشتباهه. میفرماد ای مردم همه گوش بدید، شما یهودی باشید، نصرانی باشید، بودایی باشید، گاوپرست باشید، یا هر کسی دیگر، هر آیینی که دارید، همه تون گوش بدید که یک مثالی زده شد، شما با دقت گوش بدید. فاستمعوا له، فاسمعوا و فاستمعوا، اسمعوا بشنوید، استمعوا با دقت گوش بدید به این مثال. میفرماید که ان الذين تدعون من دون الله، میگه بدون شک کسانی که شما به غیر از الله اونها رو فرا میخونید، تدعون فرا میخونید یعنی این که موقع گرفتاری ها اونها رو صدا میزنید، موقع خوشحالی ها از اونها تشکر میکنید، بعد موقع راز و نیاز و نیایش پیش آنها میرید، در مقابل آنها کرنش میکنید، و نسبت به آنها در دلتون یک چیزای مقدس وجود داره، نگاه تقدیس به آنها دارید، این میشه تدعون من دون الله. حالا اون چیزهایی که غیر از الله همچه رفتاری شما با آنها دارید به عنوان چیزای مقدس و معبود، هیچ کدوم از آنها لا یخلقو ذبابن، اصلا حتی یک مگسی رو هم نیافریدن. لن یعنی هیچ وقت و هرگز، یک مگسی رو هم خلق نکردن، و فعل مضارع آورده، یعنی از قبلا تا حالا، از حالا به بعدم مگسی نخواهند تونست که اون رو درست کنن. هرچند که ولو اجتمعوا له، هرچند که همشون اجتماع کنند بر آفرینش یک مگس، مثلا کشورهای مختلف دنیا، چین هست، هندوستان هست، خیلی کشورهای دیگر هست، کشور اروپایی، آمریکایی، حالا هر کسی که داره پرستش میکنه، امکان داره که پیامبر عیسی علیه السلام رو پرستش میکنن، یا مجسمش رو، یا مادر عیسی مریم، و یا مجسمش رو، و یا چیزهای دیگر از معبودان دیگر، شیوا، برهما، بودا، و صد و خوردی معبود رسمی در دنیا وجود داره که مردم، میلیاردها انسان دارن اونها رو پرستش میکنن. حالا میفرماید اگر تمام اون معبودان اجتماع کنند که یک مگسی رو بیافرینند، هرگز نمیتونند، 100% نمیتونند مگسی رو درست کنند. ولو اجتمعوا له، البته این خدایان اجتماع کنند، اشکالی هم نداره که طرفداران خدایان، اون دکترها و مهندسها و دانشمندان و فیزیکدانان و شیمیدانان و همه طرفداران اون بت‌ها هم جمع بشن و به کمک خدایان بخوان یک مگسی رو بیافرینن، می‌فرماید که هیچ وقت نمیتونن همچی کاری رو انجام بدن. حالا مثال مگس آورده که در ضعف و ناتوانی سرآمده و مثال مگس زده که همه کس میفهمه، در تمام کشورهای جهان هست، در تمام ادوار و قرون مختلف وجود داره. مگس مثال خیلی آشناس برای همه مرد. میگن همین مگس هم نمیتونن درستش کنن. و یسلب هم الذباب، اگر سلب کنه یعنی برو باید، یعنی بقاپت مگس یه چیزی، بخوان اون معبودها از اون مگس پس بگیرن، نمیتونن. لا یستنقذوه، نمیتونن پس بگیرن همون چیزی که اون مگس برداشته از اون. و مگس وقتی که مثلا، حالا به عنوان چیزایی مقدس به طور خیلی مرسوم و یک تصویر از قضیه برای معبودانشون میخوان پذیرایی بکنن از خوراکی هایی که جلو اونها گذاشتن یا از اون چیزایی که نذر کردن برای معبودانشون که همه جا وجود داره، حالا بخواد مگس روی اون غذا بشینه، حالا یکی یا هزار تا، و از اون غذا تناول بکنن. مگس که داره مثال میزنه با وجود کوچکیش و ناتوانیش، ولی یکی از موجودات شگفت‌انگیز خداست. مگس در چشمش هزاران عدسی داره که با هر عدسی یک تکه از اون شیء رو میبینه و مغز میاد کل اون تصویرهای هزاران عدسی رو با همدیگه وصل میکنه و تصویر رو میبینه و به این شکل به راحتی میتونه در حال پرواز با سرعت بالا ولی خیلی قشنگ و واضح اون تصویر رو مشاهده بکنه. و بال مگس هم اونقدر توانمنده که میتونه بی حرکت در هوا وایسته به عقب پرواز کنه. بعضی مگس ها میتونن با سرعت باور نکردن یک دفعه تغییر مسیر بده، چیزی که خیلی از پرندگان امکان داره نتونن. و پاهای مگس پر از موهایی هست که حالت چسبندگی داره و بر شیء صاف راحت میتونه بشینه راه بره. و در همون پاهای مگس اونقدر عصبهای قوی وجود داره که روی غذا اگر بشینه از طریق پاهاش و همون موهای چسبنده مزه غذا رو هم میتونه لمس کنه. و مگس رو مثال زده که وقتی روی غذا میشینه میخواد غذا بخوره، بیرون از شکمش اول غذا رو هضم میکنه، اسید معده‌اش رو میریزه روی غذا، بعد غذا نرم میشه، آبکی میشه و بعد میخوره. چون مگس فقط خورتوم داره شبیه نی، دهنش جوری است که فقط میتونه مایعات رو بخوره. به همین خاطر یک غذای جامد رو اول بیرون ذوب میکنه با اسید معده‌اش و بعد که ذوب شد اون رو بالا میکشه مثل یک نی، اون رو میخوره. حالا وقتی که خورد یعنی بیرون تبدیل به یک مواد دیگر شده، یعنی تغییر شیمیایی درش اتفاق افتاده و دیگه قابل برگشتن نیست اون چیزی که خورده و رفته. حالا اون معبودان بخوان از مگس پس بگیرن، به هیچ وجه نمیتونن همچین کاری انجام بدن. ضعف الطالب والمطلوب، هم طالب ضعیف شد، ناتوان و درمانده شد، و هم مطلوب. طالب به کسی میگن که دنبال یه چیزیه، مطلوب اونی که دنبالش داره میشه، یعنی مورد هدفه. حالا اینجا اون معبودان باطل میخوان از مگس اون چیزی که برده رو یا خورده رو پس بگیرن. معبودان و طرفداران معبودان که دنبال مگسن ضعیفن، نمیتونن پس بگیرن، و خود مگس که الان دنبالش دارن میکنن خودش هم همون میشه مطلوب که داره تعقیب میشه و اونم ضعیفه. همه ضعفا، معبودان ضعیف، مگس ضعیف، یعنی ضعیفن در ضعیف، یعنی اونایی که دارن پرستش میکنن فقط یک موجودات ضعیفی رو دارن پرستش میکنن. اون معبودان بزرگ، اون بودا و تدها معبود دیگر، اونها به مثل مگس ضعیفن. و طالب دوباره در این آیه مثال زد از مردمی که دارن معبودان دیگر رو پرستش میکنن، یعنی مردمی که دنبال یک معبودانی هستن، اون مردم میشن طالب که خواهانن از اون معبودان، و معبودان میشن مطلوب. یعنی هم مردم ضعیفن که دارن پرستش میکنن، همون معبودان ضعیفن که دارن مورد پرستش قرار میگیرن. یعنی یکی که خودش نیازمنده، خودش بینا نیست، میخواد عصاکش دیگر کسانی بشه که نمیبینن. داره مثال میزنه که نمیتونن بیافرینند، نمیتونن از حقشون دفاع بکنن که مگس چیز از اونها نخوره، و نه هم اگر خوردن میتونن حقشون رو پس بگیرن. حالا چطوری یه همچه معبودانی میخوان حق مردم رو پس بگیرن؟ چطور میخوان به مردم کمک بکنن؟ کسی که نمیتونه حتی به خودش هم کمکی برسونه، اینقدر ضعیف و ناتوانه. حالا میگه این مردم، این مثال رو خوب گوش کنید. شما وقتی اینها رو دارید پرستش میکنید، این همه انسان، اون همه انسانهای باسواد، شما بفهمید که دارید در دنیا چه کار میکنید. ما قدر الله حق قدر، ان الله لقوی عزیز. قدر و عظمت و شایستگی الله رو اونطوری که حق شایستگی و است رو درک نکردند. بدون شک که الله قطعا نیرومند غالب هست. آنها اومدن چه چیزی رو پرستش کردن که در حد مگس ناتوانن و بلکه ناتوانتر از مگس. و میفرماید چی شد که آنها یه همچه معبود ضعیفی رو برای خودشون پرستش کردن؟ زیرا که از خدا رو گردوندن و قدر خدا رو نفهمیدن. به خاطر تعصب با این دین، به خاطر تعصب با مسلمانی و قرآن، حاضر شدن برن چیزهای دیگر رو پرستش بکنن، برای اون تبلیغات کنن که مردم سمت خدای مسلمان ها نیان، و به این شکل به جنگ و مبارزه خدای قرآن، خدای مسلمان ها آمدن. و آنها واقعا نفهمیدن که قدر و منزلت این الله چقدر والاست. ما قدر الله حق قدره، اونطوری که شایسته بود میبایست الله رو بشناسن، قدر دانش باشن، قدر الله رو نفهمیدند. ان الله لقوی عزیز، بیشک که الله بسیار نیرومنده، قوی و بسیار غالب و پیروزمنده، هیچ وقت شکست نمیخوره. در مقابل اون مگس ناتوان، الله قویه، و در مقابل اون معبودان شکست خورده، الله عزیزه. و الله همیشه نیرومند و غالب و قهرمان و پیروزمند خواهد بود. قدر الله ولی نفهمیدن، الله رها کردن، از روی تعصب حاضر شدن اون چیزهای ناتوان رو پرستش کنن به ضدیت و لجاجت. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس، ان الله سمیع بصیر. الله برمیگزیند از ملائکه رسولانی را و همچنین از مردم. بدون شک که الله شنوای بیناست. حالا سه آیه قبل که در آخرین آیه صفحه قبل بیان فرمود، وقتی کتاب خدا بر اونها تلاوت بشه، اونقدر متنفرن از این قرآن که میخوان حمله ور بشن به کسی که میخواد قرآن رو بخونه، و ناراحتن، خشمگینن که چرا پیغمبری باشه به نام محمد و باشه از جنس عرب، و چرا باید حرف یک شخصی که عرب هست رو بپذیرن. و اون عداوت و تعصب باعث شده که بیان به جنگ خدا و قرآن. حالا توضیح میده که الله یصطفی من الملائکه، الله انتخاب میکنه، از جنس ملائکه انتخاب میکنه، رسولان، به عنوان رسولانی، قاصدانی، از بین ملائکه مثل جبرئیل، مثل میکائیل، با آنها مأموریت هایی میده. و من الناس، و همچنین از مردم هم رسولانی انتخاب میکنه. این الله هست که گزینش میکنه از میان هزاران خوب، خوبترینش و بهترینش رو الله انتخاب میکنه، از بین مردم هم که این شخص پیغمبر باشه، از عرب باشه و چه کسی باشه، الله انتخاب میکنه، همونطوری که از سایر ملت ها هم الله به عنوان پیغمبر انتخاب کرده. و میفرماید که الله شنوای بیناست. شما به ظاهر میبایست که الان فلان کس اگر پیغمبر میشد، شما نمیدونید که اون در حقیقتش چجور انسانیه، ولی الله شنوای بیناست، از عمق درون زندگی اون شخص آگاهه، میشنوه و داره اون رو میبینه. لذا الله انتخاب میکنه که انتخابش بر اساس آگاهی کامله. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. میداند اون چه که در جلو رویشان است و اون چه که پشت سرشان، و به سوی الله تمام کارها برگردانده می شود. حالا شاید اونها نگرانند که چرا اون انتخاب شده. اولش که انتخاب الله انتخاب میکنه، حق اللهه. دومش که الله بر اساس آگاهی انتخاب میکنه. سومش که الله از زندگی اونها، از آیندهشون و تاریخ قبلشون همه چیز بر احوالشون آگاهه. شما که آگاه نیستید. الله میداند اون چی که در جلو روشون و اون چی که گذشتهشون هست و ما خلفهم، همه رو الله میدونه. پس کاملا از روی آگاهی که چه کسی رو به عنوان پیغمبر انتخاب کنه. پس احترام بذارید به این پیغمبر و رسمیت بهش قائل بشید و اون رو بپذیرید. و البته میفرماید و الی الله ترجع الامور، همه امور، همه موضوعات و کارها، همه تصمیمشون با خداست، با شما نیست، با هیچ احدی دیگر نیست که تصمیم بگیره برای چیزها و کارها. همه چیز به سوی الله برمیگرده که در مورد هر کسی و هر چیزی الله چه تصمیم میگیره، این به الله مربوط میشه نه به کسی دیگر. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای کسایی که ایمان آوردید، رکوع کنید و سجده برید و پروردگارتون رو بندگی کنید و کارهای خیر انجام دهید تا اینکه به رستگاری برسید. بعد از اینکه 4 بار جامعه جهانی رو مورد خطاب قرار داد، برای اولین بار حالا خروجی این یا ایها الناس، هر کسی که توجه کرد، هر کسی که تفکر کرد و به حقیقت پی برد و حقیقت رو پذیرفت، حالا به جمع اونهایی که پذیرفتن میشه یا ایها الذین آمنوا. حالا شمایی که پذیرفتید، شما حالا در مقابل خدا کرنش کنید، ارکعوا، رکوع کنید و سجده برید. یعنی دوتا فعل مهم نماز، منظور نماز هست، یعنی نماز رو نگه دارید. ای شمایی که خدا رو پذیرفتید، نماز بخونید و الله رو بندگی کنید. و عبدو ربکم، صاحبتون رو بندگی کنید. عبدو، هرچند که رکوع و سجده نماز خودش بندگی هست، ولی سایر کارهای بندگی که مظاهر بندگی هن، انجام اونها نشانه بندگی اللهه، اونها رو انجام بدید، مثل روزه و تلاوت قرآن و طلب بخشش از خدا کردن و هر کاری که اظهار بندگی در مقابل خداست، بندگی رو به نمایش میذاره، اونها رو انجام بدید، خداتون رو بندگی کنید. و افعلوا الخیر، و کارهای خوب و خیر انجام بدید. هر کار خوبی دیگر که امکان داره حتی غیر مسلمان انجام میدن، شما اون کارهای خوب و ستوده شده، اون فضائل اخلاقی رو انجام بدید. کمک به دیگران هست، صداقت هست و سایر کارهای خوب. علاقمند بشید و اونها رو انجام بدید. و یاد گرفتن، خوندن، مطالعه کردن، استعداد رو به کار انداختن و همه اونها میشه کارهای خوب و پیشرفت و در انجام کارهای خیر پیشرو باشید. لعلکم تفلحون، تا به این شکل به خوشبختی برسید. یعنی هم نماز، بندگی و کارهای خوب. کارهای خوب منهای بندگی به رستگاری نمیرسه و کسی که نماز میخونه و از اون ور کارهای بد انجام میده، بازم به رستگاری نمیرسه. هر دوتا رو با هم انجام بدید تا اینکه به خوشبختی و رستگاری برسید. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. و جهاد کنید، تلاشگری کنید در راه الله اونطوری که حق جهادش هست. او شما رو انتخاب کرده است و بر شما در دین هیچ گونه حرج و فشاری قرار نداده است. آیین پدرتان ابراهیم، اون شما رو مسلمان نامگذاری کرد قبلا و در این کتاب، تا اینکه رسول گواهی بر شما باشد و شما هم گواهانی بر مردم، پس نماز رو به نحو احسن ادا کنید و زکات رو پرداخت کنید و به الله چنگ زنید، محکم دستورات الله رو بگیرید که اوست مولای شما، بهترین مولا و بهترین یاریگر. عنوان آخرین آیه و جمع‌بندی و خروجی کل این سوره که شما به این مرحله، به این درجه برسید، آیه قبل و این آیه می‌فرماید و جاهدوا فی الله، در راه الله تلاشگری کنید، کوشا باشید، پر انرژی باشید. و جاهدوا، حالا جهاد در راه خدا به معنای قتال و هم هر گونه کارهای فرهنگی، دینی، فعالیتایی که در مسیر ترویج دین الله و کتاب الله هست، همه اونها، همه تلاش‌ها شامل میشه. میفرماید در راه الله کوتاهی نکنید، حق جهاده. اونطوری که حق تلاشگری هست انرژی و نیرو بذارید، تلاشگر باشید. داره به شجاعت، شهامت، فعالیت، پر انرژی بودن داره تشویق میکنه و از تنبلی، بیخیالی و بیمسئولیتی در بیاید، زنده و پویا باشید. اینجوری عمل کنید، شمایی که مسلمانید پذیرفتید دستورات خدا، یک کاری مسئولیتی برای خودتون تعریف کنید و در اون راستا کوشا باشید، هر کسی بنابر توان و استعداد و علاقه خودش. که میفرماید هو اجتباکم، الله شما رو انتخاب کرده از میان مردم جهان، از اون همه یا ایها الناس، اینهایی که شدن یا ایها الذین آمنو و پذیرفتن، شما به سادگی توفیق پیدا نکردید. این شرف بود، عزت بود که الله شامل حال شما کرد و شما رو مشمول این کرد. پس از دست ندید، خدا شما رو انتخاب کرده. قدر خودتون رو بدونید و محکم وایسید پای این دین و تلاشگر باشید. به عنوان جمله دوم میفرماید، جمله سوم، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حالا نترسید، داخل دین اومدید، دارید تلاشگری میکنید، داخل دین تصور نکنید که دیگه باید گرفتار بشید و همیشه زجر بکشید. در دین بر شما سختی و حرج قرار داده نشده. دین آسونی است، دین خوش و خوشایندی است، انسان از این دین حس رضایت بهش دست میده. سختی در دین نیست، شما به راحتی میتونید از زندگیتون لذت ببرید و دیندار باشید و در مسیر دینداری با آسایش پیش برید. سختی در دین نیست که شما رو خسته کنه در این دین. ملت ابیکم ابراهیم، آیین پدرتون ابراهیم، یعنی این آیین بهترین آیین موجود هست، اون رو تمسک بجویید، چنگ بزنید. پدرتون ابراهیم که حالا اول خود شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم که مستقیماً پدرش میشه اسماعیل و ابراهیم جدش هست، و بعد عرب ها قریش که نسلشون برمیگرده به پیامبر ابراهیم، و البته در آنجا مشترک میشن، حتی بنی اسرائیل هم پدرشون ابراهیمه، حتی مسیحیان پیامبر عیسی علیه السلام هم جدش پیامبر ابراهیمه، یعنی دین واحد، پیغمبر واحد برای همه ادیان که خدا فرستاده، یهودیان، مسیحیان، مسلمان ها. پدرتون ابراهیم هست و بعد از اون پدر معنوی همه مسلمان ها، همه اینه که پذیرفتن، پدر معنویشون ابراهیم هست و شما دارید در مسیر پیامبر ابراهیم میری، در مسیر توحید. هو سماکم المسلمین من قبل، از قبلا، از همون دیرباز شما رو مسلم نامیده، مسلمان هستید شما، پیامبر ابراهیم و هم خدا، هر دو شما رو مسلمان نامیدن. این شرف، این اسم مسلمانی که مسلمان واقعی باشید، این اسم رو برای شما انتخاب کردن که تسلیم خدا باشید. و فی هازا، از قبل براتون همین اسم به عنوان یک شرف انتخاب شده و در این کتاب همین اسم تأیید شده که شما مسلمان هستید، شما تسلیم خدا هستید، مغرور و متکبر نیستید، خودخواه و منفعت پرست نیستید که به خاطر منافعتون به هر کسی هر ظلمی بکنید. شما تسلیم خدایید، اول خدا بعد منافعتون. و می فرماید شما اینجور زندگی کنید، لیکون الرسول شهیدن علیکم، تا پیغمبر بر شما گواه باشه. یعنی شما وقتی که در مسیر درست دارید حرکت میکنید، پیغمبر بر شما گواهه، یعنی این که در روز قیامت گواهی میده که واقعا شما مسلمان واقعی بودید، درست زندگی کردید یا خیر، بر شما قرار هست که پیغمبر گواه باشه و شما هم بر سایر مردم گواه باشید. یعنی زندگیتون رو جوری رقم بزنید، اونقدر درست و بر خط تعادل عدالت زندگی بکنید که مردم از شما یاد بگیرن، شما الگوی مردم باشید و روز قیامت شما بر مردم شهادت بدید، کسانی که فهمیدن ولی دین رو نپذیرفتن، و شما شاهد باشید که پذیرفتید در دنیا این دین رو به مردم، ولی مردم حاضر نشدن دین رو بپذیرن. در کل شهادت وقتی که کسی دین رو میرسونه به مردم، و طوری که اگر کسی خلاف کرد و دین رو نپذیرفت بر اساس تکبر و تعصب، روز قیامت گواهی میده که خدایا من این دین رو بهش رسوندم، این میشه شهادت. و کشته شدن در راه خدا یک نوع از شهادت که از بهترین نوع شهادت هست. من مابقی تمام این شاهدان در قرآن به نام شهید ازشون نامگذاری میشه، یعنی کسی که شهادت میده که دین رو به مردم رسونده. فاقیم الصلاه، حالا شما برای اینکه برای همیشه روی این خط مستقیم بمونید، نماز رو به نحو احسن به جا بیارید، نمازتون رو رها نکنید، زکات هم بدید، ارتباطتون با خدا و ارتباطتون با مردم همپوشانی داشته باشید نیازهای مردم رو، و اعتصموا بالله، به الله چنگ بزنید، یعنی دستورات الله رو محکم بگیرید، براتون مهم باشه فرموده های الله، آنها رو چنگ بهش بزنید که الله فقط مولای حقیقی شماست، دوست شما، خاطر خواه شما فقط الله، هو مولاکم، نه کسی دیگر. فنعم المولا، اون الله، اون مولا بهترین مولاست، بهترین یاره، بهترین دوست و دلسوزه و خاطر خواهه، بهترین مولاست الله، و نعم النصیر، و بهترین یاریگره که میتونه یاور آدم باشه، انسان رو نصرت و یاری بده در مشکلات دنیا و مرگ و بعد از اون. بهترین کسی که میتونه شما رو یاری بده هم فقط خود اللهه. پس همه تون به سوی این الله رو بیارید و این الله رو محور قلبتون و محور زندگیتون قرار بدید. قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.